دعا میکنم ادبیات نقش مهم را بازی بکنم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای حیدری از شما و خدا نگهدار.
تشکر از شما، موفق باشین.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما محمد کاظم حیدری در شهر مزار شریف. اما طی هفته های اخیر اخبار ناخوشایندی از ناامنی ها و حملات خونین در ولایت لوگر افغانستان داشتیم که گزارش هایش هم به سمع شما عزیزان شنونده رسید. اما خبر خوشی از ولایت لوگر رسیده و او هم نزدیک شدن ساخت یک ورزشگاه بزرگ و مراحل نهایی خودش هست تا جوانان علاقمند بتوانند به ورزش های مورد علاقهشان بپردازند. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد و میخوایم که با ایشان در این زمینه صحبت بکنیم. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. شاهد ناامنی های گسترده ای بودیم در لوگر، اما ساختی ورزشگاه خب طبیعتاً خبر بسیار بسیار خوبی است. از جزئیاتش بر ما و شنوندگان برنامه بگوین.
با سلام خدمتتان و خدمت شنوندگان محترم برنامه انعکاس، لوگر در جنوب کابل پایتخت افغانستان در این اواخر گواه جنگ های نسبتا سخت و حتی حمله خونین اخیر که در این ولایت صورت گرفت و ده ها کشته و زخمی در ماه مبارک رمضان بر جا گذاشت، باعث شد که در افغانستان اعضای ملی صورت گیرد. البته این تنها لوگر نه، حمله لوگر و کابل بود که بر یک مکتب در کابل صورت گرفت که دولت افغانستان بعد از آن این تصمیم را گرفت. این به این معنا که لوگر در این اواخر گواه نبردهای سختی بوده و کارهای بازسازی در این ولایت کم بود. اما با تازگی مقامات محلی در این ولایت خبر دادند که یک پروژه مهم نوسازی یا بازسازی در حال تکمیل شدن است که خصوصا برای جوانان در نظر گرفته شده. او کار ساخت یک جیمنازیوم ورزشی بسیار بزرگ در ولایت لوگر است که به گفته مقامات محلی در حال تکمیل شدن است. مسئولان بخش ورزش در ولایت لوگر میگویند که این جیمنازیوم که کار آن در سال 1397 یعنی تقریبا 3 سال پیش آغاز شده بود، در مساحت 6000 متر مربع زمین ساخته شده است. بله. و به گفته آنان کار ساخت این جیمنازیوم در منطقه دقیقا به اسم کاسه مأمورین در مرکز ولایت لوگر یعنی در شهر پولعلم در نظر گرفته شده یا ساخته شده. بله. و 90% کار این جیمنازیوم به گفته مقامات محلی تکمیل شده. بله. و به زودی به بهره برداری سپرده می شود و طی مراسم رسما افتتاح خواهد شد.
بله. آقای زاهد، در حال حاضر آیا ورزشگاه فعال در ولایت لوگر وجود داره یا خیر و ای که امکانات فعلی در چه حدی است؟
این 30 جیمنازیوم است که در ولایت لوگر اعمار می شود. به گفته مسئولان بخش ورزش ولایت لوگر، ایجاد ساختمان های ورزشی در این ولایت علاقه جوانان زیاده را به ورزش بیشتر کرده و از جنگ و اعتیاد دور ساخته است. البته این گونه خدمات برای ورزشکاران تنها در شهرهای ولایت‌های افغانستان خصوصا در ولایت لوگر در شهر پولعلم مرکز این ولایت است و ولسوالی‌های دورافتاده امکانات بسیار محدود دارد، خصوصا امکانات که از نگاه تکنیکی یا از نگاه ورزشی با اون نیاز است و یک استاندار داشته باشه. اما جوانان باز هم در ولایات مختلف افغانستان خصوصا در ولایت لوگر در فضای باز یعنی دسترسی کم به ورزش دارد و حتی در موارد جوانان از این شکایت دارند که بله. در برخی موارد در فضای باز و با امکانات بسیار ابتدایی در حدی که فقط یک سرگرمی برای جوانان باشد و از نگاه صحی نیاز داشته باشند ورزش میکنند، اما این امکانات هم محدود به این معناست که بله. در برخی موارد گروه های مسلح یا حتی مشخصا به گفته آنان طالبان مانع این گونه بازی های ورزشی می شود. بله. و جوانان بسیار کم حاضر برای برگزاری چنین بازی های ورزشی در مناطق دورافتاده افغانستان می شود. اما بله. امکانات در مراکز نسبتا خوب است و از این خاطر دولت افغانستان اعلام کرد که این جیمنازیوم بسیار بزرگ با مساحت 6000 متر مربع در داخل شهر پولعلم مرکز ولایت لوگر ساختن و با زودی طی مراسم برای جوانان افتتاح میشه.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما و خدا نگهدار.
یا باشید شما هم، خدا همراه شما.
خدا نگهدار شما. خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزیر امور خارجه آمریکا برای دیدار و گفتگو با مسئولان افغانستان امروز وارد کابل پایتخت این کشور شد. به گزارش اسپوتنیک، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به محض ورود به کابل برای دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ارگ ریاست جمهوری رفت. این سفر در پی اعلام روز گذشته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان انجام شده است. آمریکا که قرار بود نیروهایش را اواخر ماه گذشته از افغانستان خارج کند، اعلام کرده که روند خروج نیروهایش تا 11 سپتامبر از افغانستان ادامه خواهد داشت. خلف وعده آمریکا در خصوص خروج نیروهایش از افغانستان سبب شد تا طالبان هم اعلام کند تا خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در هیچ مذاکره صلح شرکت نمی‌کند. به همین دلیل مذاکرات صلح استانبول ترکیه میان دولت افغانستان و طالبان به آینده نامعلومی موکول شده است. رئیس جمهور افغانستان و پادشاه عربستان در خصوص مسائل دو جانبه و منطقه تبادل نظر کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر ریاست جمهوری افغانستان امروز با تایید تماس تلفنی اشرف غنی و ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی اعلام کرد که محور مذاکرات دو طرف در این تماس مناسبات میان دو کشور، روند صلح و مسائل مهم منطقوی بود. گفتگوی غنی و ملک سلمان در حالی است که بسیاری از کارشناسان عربستان را از مهمترین کشورهای حامی مالی طالبان عنوان کرده و اعتقاد دارند که کمک‌های مالی ریاض عامل اصلی ادامه آتش جنگ در افغانستان است. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد این وزارتخانه بر اساس قوانین بین المللی خود را متعهد به تامین امنیت نمایندگی‌های سیاسی و مسئولیت دیپلمات‌های خارجی می‌داند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت امور خارجه افغانستان امروز در واکنش به اعلام تعطیلی موقت سفارت استرالیا در کابل پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در بیانیه اعلام کرد که این وزارتخانه بر مبنای قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی خود را متعهد به تامین امنیت نمایندگی‌های سیاسی و مسئولیت دیپلمات‌های کشورهای خارجی می‌داند. وزارت امور خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که دولت استرالیا اقدام خود در تعطیلی سفارتش را در کابل مورد بازنگری قرار دهد. رسانه‌ها امروز به نقل از اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا اعلام کردند که استرالیا تا 3 روز دیگر سفارت خود را در کابل تعطیل می‌کند. موریسن بدون اشاره به جنایات نظامیان این کشور در افغانستان گفت که همزمان با خروج آخرین اساکر آمریکایی، عذرخواهی می‌کنم، اساکر استرالیایی از افغانستان، سفارت این کشور در کابل هم بسته می‌شود. این در حالی است که دست داشتن نظامیان استرالیایی در جنایات جنگی در افغانستان، به ویژه کشتار غیر نظامیان افغان، موجی از واکنش‌های ضد استرالیایی را در آن کشور برانگیخته است. بر اساس یک گزارش تحقیقی، نظامیان استرالیایی در افغانستان 39 غیر نظامی افغان را بدون هیچ گونه دلیلی کشتند. 6 نفر بر اثر انفجار تروریستی در حومه کابل پایتخت افغانستان زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز بمبی در مسیر یک موتر نظامی ارتش افغانستان در ولسوالی قره‌باغ در ولایت کابل منفجر شد که بر اثر آن 3 غیر نظامی و 3 نظامی افغان زخمی شدند. برخی منابع افغان هم اعلام کردند 2 انفجار تروریستی در ولسوالی قره‌باغ رخ داده است. در همین حال سازمان اطلاعات ملی افغانستان در روزهای اخیر 3 عضو گروه طالبان را در ولسوالی قره‌باغ توقیف کردند. در ماه‌های اخیر شهرها و مناطق مختلف افغانستان شاهد انفجارها و حملات تروریستی بوده است. عملیات ارتش افغانستان در غرب این کشور به آزادی 41 تن از زندان طالبان منجر شد. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، اعلام کرد که در عملیات دیشب کماندوهای ارتش به بازداشتگاه طالبان در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات 41 تن از جمله 19 نظامی از زندان طالبان آزاد شدند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود که در عملیات آزادی این افراد از زندان طالبان 7 تن از عناصر طالبان کشته شدند و مقداری سلاح و مهمات این گروه نیز منهدم شد. روز گذشته نیز وزارت دفاع اعلام کرده بود در عملیات نیروهای ارتش 8 نظامی از زندان طالبان در ولایت بغلان آزاد شدند. در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در شهر غزنی 4 عضو طالبان کشته شدند. وحید الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی گفت پس از حمله عصر دیروز 4 عضو طالبان به واحد گزمه پلیس در منطقه حیدرآباد شهر غزنی مهاجمان متواری شدند، اما این عناصر پس از تعقیب و گریز و درگیری با پلیس ساعتی بعد در منطقه قلاتی کشته شدند. در این درگیری یک نیروی پلیس افغان هم کشته شد و 2 پلیس دیگر زخمی شدند. به گفته سخنگوی والی غزنی، این افراد در ترورهای هدفمند شهر غزنی نقش کلیدی داشتند. طالبان تاکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده است. طالبان در منطقه حیدرآباد غزنی بارها به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی کرده و تعدادی از نیروهای امنیتی و کارمندان دولت نیز در این خشونت‌ها به قتل رسیدند. ستاد انتخابات کشور اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران را اعلام کرد. به گزارش ایرنا، ستاد انتخابات کشور امروز در اطلاعیه شماره 15 خود اسامی نامزدهای انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران که صلاحیت آنان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است که در اجرای ماده 60 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسامی نامزدهای انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران که صلاحیت آنان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است به ترتیب حروف الفبا اعلام شد. سعید جلیلی، محسن رضایی میرقائد، سید ابراهیم رئیسی، علی رضا زاکانی، سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی به عنوان نامزدهای انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند. بر اساس ماده 66 قانون فعالیت انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسما از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت داخله آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه میپذیرد. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 28 جوزای 1400 در سراسر کشور برگزار می شود. در رابطه با همین موضوع تلاش داریم که با کارشناسان محترم هم صحبت بکنیم که انشاءالله در بخش‌های بعدی خبر تقدیم شما خواهد شد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی بار دیگر از آمریکا خواست با توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران باز نگردد. به گزارش ایرنا، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت که امیدوار است آمریکا با برجام بازگردد. نتانیاهو پیش از این نیز این درخواست را از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تقاضا کرده بود و به گفته کارشناسان تکرار آن نشان دهنده هراس اسرائیل از تبعات برجام برای این رژیم و امتیازات آن برای منطقه و جهان است. نتانیاهو در این کنفرانس از جو بایدن و بلینکن برای حمایت از اسرائیل تشکر کرد و افسود اسرائیل این حق را دارد در برابر هر تهدیدی از خود دفاع و روند عادی سازی روابط با کشورهای عربی را تقویت کند. آنتونی بلینکن نیز در این کنفرانس خبری حضور خود در سرزمین‌های اشغالی را نشان دهنده تعهد آمریکا در قبال امنیت اسرائیل برای خونسا کردن بحران قدس، ساحل غربی و غزه دانست و گفت که واشنگتن از حق اسرائیل در دفاع از خود حمایت می‌کند و رئیس جمهور بایدن شخصاً به این حق متعهد است. وزیر امور خارجه آمریکا امروز جهت دیدار و گفتگو با سران رژیم صهیونیستی وارد فلسطین اشغالی شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت شما را به خداوند متعال می سپاریم.
اخبار به سمع شما خوبان رسید. همراه می شویم با برنامه در وادی نور به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، به نام مهربان بنده نواز، دستگیر دانای راز، خدای بی‌نیاز و صاحب چشمان باز، خدای شنوای بینا و بی همتای همیشه یار. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله، بسم الله، بسم الله
سلام دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و در سایه‌سار قرآن کریم روز و ایام بسیار خوب را سپری بکنین. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم و از شما دوستان خوب خود خواهش میکنیم که با ما به تعامل باشین، حتما پیامک رای بکنین، صدایتان رای بکنین و ما به نام خودتان در برنامه نشر میکنیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-934-4017 در فضای مجازی. خب بیاین که برنامه امروز را آغاز بکنیم که مشتمل بر این بخش هست. قرآن و اطرت، اسماء الهی با جان شنیدن، آداب تلاوت، بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند فرزندان خود را به کسب سه خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان، دوستی خاندانش و قرائت قرآن. قرآن و اطرت. دوستان، مبین حقایق، امام جعفر صادق صلوات الله علیه فرمودند مردم را در دنیا به خانواده و پدرانشان صدا می‌زنند برای اینکه بتوانند یک دیگر را بشناسند و با هم آشنا شوند، ولی در آخرت افکار و اعمال ملاک شناخت و ثواب و عقاب انسان هاست. به همین خاطر خداوند در کتابش فرموده:
یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین کفروا، ای کسانی که کافر شده اید.
نام و حسب و خیشاوندی و مقام و مال هیچ یک در آخرت ارزشی نیست، فقط عمل معیار و ملاک ارزش انسان هاست. وقتی رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح نمودند، در جمع مردم در دامنه کوه صفا خیشاوندان خود را مخاطب قرار داده فرمودند: ای فرزندان عبدالمطلب، ای بنی هاشم، من رسول خدا به سوی شما هستم و دلسوز و خیر خواهتان هستم. نگویید محمد از ماست و به این امر فخر نفروشید. به خدا قسم، دوست من از میان شما و غیر شما کسی نیست جز انسان متقی. آگاه باشید من حقیقت امر را به شما گفتم و با شما اتمام حجت کردم. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به استناد آیه 41 سوره یونس علیه السلام فرمودند:
لی عملی ولکم عملکم، من در گرو عمل خودم هستم و شما در گرو اعمال خود هستید.
دوستان و همراهان گرامی، قرآن کریم که به تعبیر خود کتاب هدایت و رستگاری است برای قرار گرفتن انسان در مسیر هدایت، دارای بشارت‌ها و وعده‌هایی از جانب خداوند هست و مؤمنان را به انجام آن فرا می‌خواند. در این بشارت‌ها از انسان‌ها خواسته شده و اصول و باورهای خردمندانه دینی پایبند باشند تا بتوانند از یک زندگی پاک برخوردار شوند که در آن فضیلت و کرامت‌های اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بدرخشد. ارجمندان، اصولاً یکی از اهداف نزول قرآن نجات انسانها از ظلمت و تاریکی جهل، شرک و کفر و تمام ضد ارزش هایی است که انسان و جامعه را به انحراف و سقوط می کشانه. پیامبران آمدن تا انسان را به سوی فضای نورانی دانش و آگاهی، توحید و یکتاپرستی و تمام ارزش هایی هدایت کنند که بستر سعادت زندگی مادی و معنوی بشر را فراهم می آرد.
حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی. وقتی که قراء و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن می پردازن، باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است، تخلق به اخلاق قرآن است. اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن، ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
دوستان عزیز، در این لحظه امرا میشیم با آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
یا دل اسماء الحسنا یا خالقنا افرانا نسألك و انت الاسما نمال عفوك.
اسماء الهی
يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا
رب. با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، اسمی که امروز با آن آشنا می شویم اسم حکم خداوند است. معنای اصلی این اسم شریف منع و باز داشتن است و از آن رو به کسی که در میان مردم داوری می کند و ستمگر یا طرفین دعوا را از ستم کردن منع می کند حاکم می گویند. کلمه حکمت که هم خانواده اسم حکم است به معنی منع از جهل و نادانی است.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان عزیز، بر اساس آیات قرآن خداوند حکم و داور مطلق است و در حکمش هیچ شریکی ندارد. با آنچه بخواهد حکم می کند و هیچ چیز نمی تواند مانع داوری او گردد. قرآن در آیه 62 سوره انعام با صراحت اعلام می نماید: الا له الحکم، بدانید که حکم و داوری مخصوص اوست. در آیه اول سوره مائده هم می فرماید: ان الله يحكم ما يريد، خداوند هر چه بخواهد و مصلحت باشد حکم میکند. همچنین در آیه 41 سوره رعد تاکید می نماید که لا معقب لحکمه، هیچ کس را یارای جلوگیری و یا رد احکام او نیست. به همین جهت نیز خداوند متعال به همه از جمله پیامبران و رسولان خیش و خصوصا به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم دستور می دهد که فقط به منبع وحی توجه نمایند و از سوی خود قانونی را وضع نکنند. و این نکته بسیار مهمی است که زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با آنکه از همه موهبت‌های طبیعی بهره‌مند است و با سرچشمه وحی نیز پیوند دارد، حق قانونگذاری برای مردم را ندارد، تکلیف نبابغ و دیگر انسان‌های برجسته نیز روشن است. دقت بفرمایید، آیه 16 و 17 سوره قیامت به پیامبر خطاب می‌کند:
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه.
زبانت را به خاطر عجله برای خواندن آن قرآن حرکت مده، چرا که جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماست.
عزیزان، این خطاب بدان معناست که پیامبر نباید پیش از دریافت وحی و حکم خداوند زبان به سخن بکشاید. البته پیامبر بزرگوار نیز بدین شیوه رفتار میکرد و از این رو خداوند همواره از ایشان در قرآن تجلیل و تکریم کرده و در آیه 3 و 4 سوره نجم صراحتن همه سخنان ایشان را تأیید کرده و میفرماید:
و هرگز از روی هوای نفس سخن نمیگوید، آنچه میگوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست.
دوستان عزیز، خداوند در سوره تین خود را احکم الحاکمین یعنی بهترین حکم کننده و صادر کننده احکام نامیده است. او بهترین قانونگذار برای رسیدن انسان به بهترین سرنوشت هاست. تمام احکام شرعی، اعم از نماز، روزه، خمس، زکات تا جزئی ترین کارهای انسان ماننده چگونگی شانه زدن مو و مسواک زدن دندانها، همه و همه از طریق وحی در قرآن یا سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام بیان شده تا انسان به رستگاری برسد. چنان که در آیه 51 سوره نور درباره مؤمنانی که مطیع احکام الهی هستند می‌فرماید:
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا و اولئیک هم المفلحون.
گامی که به سوی خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داوری کند، تنها این است که میگویند شنیدیم و اطاعت کردیم، و اینها همان رستگاران واقعی هستند.
لذا گفته می شود هرگاه مردم نسبت به احکام الهی خاضع و خاشع باشند و آنها را اجرا کنند، مفاسد و شرارتها از میان می رود و کارها اصلاح می شود و کارها بر نظم و روال خاص خود قرار می گیرند. با برپایی احکام خدا می توان از ریخته شدن خون مردم به ناحق جلوگیری و آبرو و اموال مردم را حفظ کرد. دستها و زبانها از ارتکاب بدی باز داشته می شوند و در کل می توان گفت که مردم در پناه احکام خداوند حکیم همچون برادران یکدیگر می شوند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد أول آخر ظاهر
دوستان، اینجا رادیو دریست و شما صدای ما را از برنامه در وادی نور مشنوین، برنامه قرآنی که هر روز همین ساعت خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند پخش میشه و امیدوار هستیم که از تمام بخش‌هایش کمال بهره و استفاده را ببرین.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. اما در این لحظه گوشه جان می سپاریم به تلاوت سوره مبارکه شمس و آیات اول تا 13 سوره قیامت با صدای استاد احمد الرزیقی.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، نقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى
صدق الله العلي.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت سوره مبارکه شمس و آیات اول تا 13 سوره قیامت بود با صدای استاد احمد الرزاقی که تقدیم شما عزیزان شد. دوستان عزیز، اخلاص یکی از آداب تلاوت قرآن کریم هست که در بخش بعدی برنامه استاد ابوالفضل علامی در این باره صحبت می کنند.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
آداب تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. دومین ادب از آداب تلاوت قرآن، اخلاص در تلاوت قرآن است. اخلاص در تلاوت به این معنا که خواننده قرآن از ابتدای قرائت تا انتهای آن، حتی پس از تلاوت، فقط رضا و خوشنودی خدا رو در نظر داشته باشد. اصولا هر عبادتی هنگامی مقبول درگاه الهی است که همراه با خلوص نیت باشد. هر قدر خلوص نیت بیشتر باشه، مقبولیت او هم بیشتر هست. یکی از جاهایی که شیطان در کمین نشسته هنگام قرائت قرآن است. برای این که انسان وقتی قرآن تلاوت میکنه، سعیش بر این هستش که از معارف قرآن خوشه چینی کنه، باید و نباید ها رو بهش توجه کنه و به قرآن عمل بکنه. این باعث میشه که کسب و کار شیطان کساد بشه. به این جهت تلاش میکنه مانع ایجاد بکنه. اگه نتونه مانع قرائت انسان بشه، سعی میکنه در قرائت قرآن ما اخلال ایجاد کنه، از راه ریایی نمودن قرائت، از راه خودنمایی کردن به وسیله قرائت. به ویژه دوستان عزیز قاری باید مراقب باشن وقتی در مجالس قرآن میخوانند، یا حفاظ محترم وقتی در محافل قرآنی حفظ قرآن رو در میان جمعیت انبوهی ارائه میدن، باید مراقب باشن که از مرز اخلاص خارج نشن. گاهی وقت قاری داره قرآن میخوانه و مردم تحت تأثیر قرائت او قرار میگیرن، او رو تشویق میکنن. این تشویق باید مواظب باشیم یه موقعی کمینگاه شیطان نشه که ما توجهمون از اخلاص در قرائت قرآن سلب بشه و بعد یک احساس نشاطی بکنیم که من چون دارم خوب قرآن میخوانم بنابراین مردم دارن من رو تشویق میکنن. اگر این مسئله به ذهن ما خطور بکنه، باعث میشه این قرائت ما هباء منثورا و بی ثمر بشه. خب چه باید کرد؟ چه کنیم که وقتی قرآن میخوانیم با اخلاص قرآن بخوانیم، نگذاریم شیطان و نفس دخالت کنه در قرائت قرآن ما؟ یکی از اصلی ترین راه‌های مقابله با این دام شیطان، حضور قلب داشتن در حین تلاوت است. سعی کنیم دل رو حریم خدا قرار بدهیم و در خانه دل رو جز برای خدا باز نکنیم. به خصوص مراقب باشیم شیطان و هواهای نفسانی به حریم دل ما راه پیدا نکنه. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. اگر قاری قرآن موفق بشه این حالت رو در خودش ایجاد کنه، یک حال و هوای معنوی، توجهش به خدا و کلام خدا باشه، بدانه که اخلاص پیدا شده، یعنی حالت اخلاص برای او به دست آمده. البته این نیاز به همت و اراده قوی داره. هر که را شد همت عالی پدید، هرچه جست آن چیز شد حالی پدید. من عرضم اینه که هنگام قرائت قرآن لازم توجه داشته باشیم، فقط رضایت خدا رو در قرائت قرآن بهش توجه کنیم ولا غیر، به امید روزی که ما این گونه قرآن بخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان همراه، صبر در آموزه‌های دینی به معنای استقامت کردن و شکیبایی است و این واژه بیش از 100 بار در آیات قرآن کریم به کار رفته. صبر برای اهل ایمان از چنان اهمیتی برخوردار است که از کمی و نداشتن آن هم به خدا پناه می‌برند. بر اساس آنچه در آیات و روایات آمده، صبر برای ایمان همچون سر برای بدن است، یعنی همون طور که اگر دست یا پای آدمی قطع شود با وجود نقص عضو فرد زنده میمانه، اما اگر سر کسی را از بدن جدا کنند به طور قطع زندگی او ساقط میشه. انسان بدون صبر ایمان نداشته و راهی نیز به بهشت نداره. در واقع گاه گوهر ایمان دچار آلودگی هایی میشه که با این گونه آزمون ها و بله ها از بین میره. جالب است بدانیم که در آیه 24 سوره رعد آمده، در روز قیامت هنگامی که اهل ایمان وارد بهشت میشن، فرشتگان بر آنان سلام کرده و میگویند
سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان، چه نیکوست سرانجام آن سرای جاویدان.
یعنی فرشتگان از میان تمام اعمال و طاعات و عبادات و کارهای نیک بهشتیان انگشت روی صبر و شکیبایی آنها میگذارند و آن را سبب ورود به بهشت میشمارند. انشاءالله که ما و شما هم از بندگان صبور خداوند باشیم.
هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا
قد بدد ليل الأوتان قد فجر نبع الإيمان قد بدد ليل الأوتان قد فجر نبع الإيمان الله تعالى نزله كي يرشدنا ويزكينا هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا
هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا
صبحا ومساء نتلوه قد أفلح قوم حفظوه صبحا ومساء نتلوه قد أفلح قوم حفظوه وأطاعوه واتبعوه فامتلأ القلب رياحين وأطاعوه واتبعوه فامتلأ القلب رياحين هذا القرآن هذا القرآن
تشکر دوستان عزیز و ارجمند از اینکه همراه بودین. تا این لحظه با برنامه در وادی نور بخش بعدی آماده پخش هست با گویندگی آقای شجاعی.
بسوی روشنایی
با نام یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 57 سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
آنها گفتند ما اگر هدایت را همراه تو پذیرا شویم ما را از سرزمینمان می رو بایند. آیا ما حرم امنی در اختیار آنها قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی به سوی آن آورده می شود؟ رزقی است از جانب ما ولی بیشتر آنان نمی دانند.
این آیه در خصوص کسانی است که در شهر مکه زندگی می کردند و به حقانیت قرآن و پیامبر اسلام پی برده بودند، اما برای حفظ منافع شخصی و خانوادگی حاضر به پذیرش ایمان و اعلام آن نبودند. بهانه آنها این بود که بزرگان مکه که قدرت و ثروت و امکانات را در اختیار دارند ما را از شهر و خانه خود رانده و آواره می کنند. در آن صورت در مانده و بیچاره می شویم. قرآن پاسخ می دهد: آیا قدرت خداوند برتر است یا قدرت سران قریش؟ خداوندی که انواع نعمتها را بر شما سرازیر و امنیت را بر شهر مکه حاکم نموده است، آیا قدرت ندارد شما را در برابر مشرکان محافظت کند؟ گرچه مسلمانان در آغاز مورد آزار و شکنجه مشرکان قرار می گرفتند، اما به اراده الهی روز به روز قدرت مسلمانان بیشتر شد تا جایی که توانستند مکه را فتح کنند و آن را در اختیار بگیرند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که بسیاری از کسانی که ایمان نمی آورند به خاطر رسیدن به لذات مادی یا منافع شخصی است، نه آنکه حق را نمی فهمند. و دیگر اینکه امنیت مقدم بر هر امری است. در سایه امنیت و آرامش اجتماعی است که رونق اقتصادی حاصل شده و معیشت و نعمت از طریق کسب و کار به دست می آید. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، وقدر بی شکران. شکران یا ربی شکران، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا رب.
دوستان عزیز، انس و الفت با آیه های قرآن برای رشد و تکامل انسان ضروری است. به همین لحاظ حضرت آیت الله خامنه ای معتقدند که مسلمانان باید با کتاب آسمانی خود الفت و همراهی همیشگی داشته باشند. ایشان در این زمینه توضیح می دهند که انس با قرآن نعمت بزرگی است و هر کس از این نعمت برخوردار باشد، بسیاری از نعمتهای معنوی نصیبش می شود که دیگران از آن محرومند.
ما از قرآن دوریم، ما از قرآن بیگانه ایم، ما با مفاهیم قرآن ناآشناییم. باید کاری کنیم، اونقدر تلاش کنیم که مفاهیم قرآنی جزء مفاهیم رایج و گفتمانهای عمومی ملت‌های مسلمان و کشورهای ما قرار بگیرد.
ای افرادی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردید، خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می‌کند:
اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودن. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، آدم حس میکنه این رو.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، رسیدیم به بخش پایانی برنامه که بخش کارشناسی است. بهره میگیریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما